سلسله درس های دین فطری، درس 13 قسمت اول، توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض أدب وسلام واحترام محضر همه عزيزان وسروران گرامی. در محضر شما عزيزان درس 13 از مباحث دین فطری رو تقدیم میکنیم. عرض کردیم در جلسات گذشته که مهمترین مسائلی که باید بشناسیم تا پایه دینمون محکم بشه مسائل مربوط به خودمون هست، مسائل مربوط به انسان، که مهمترین مسائل رو عرض کردیم در 7 محور خلاصه میشه، که محور اول هدف از خلقت انسان بود که عرض کردیم حضرت حق انسان رو آفریده تا هرچه داره به انسان بده، حضرت حق انسان را آفریده تا انسان را مثل خودش کنه و انسان را به بی‌نهایت متصل کنه تا انسان هم از اتصال به بی‌نهایت به لذت بی‌نهایت برسه. خب مسئله که مربوط به بحث هدف بود و در درس‌های گذشته تقدیم محضر عزیزان کردیم، اما محور دوم که راه رسیدن به هدف هست رو امروز در محضر شما عزیزان تقدیم میکنیم. خب قبل از اینکه عرض بکنیم که راه رسیدن به بی نهایت چیه، بحث رو با این سوال آغاز میکنیم که اصولا آیا عقل میتونه راه رسیدن به بی نهایت رو نشون بده؟ راه رسیدن به بی نهایت رو چه کسی باید به ما یاد بده؟ آیا انسان خود به خود میتونه یا اینکه نه نیاز هست که خود حضرت حق به انسان این راه رو نشون بده؟ امروز متاسفانه میبینیم که با تأکید بسیاری که بعضی روی عقل دارند، تمام آنچه را که از راه وحی به انسان رسیده رو میخوان انکار بکنند، یا اینکه اگرم انکار نکنند آنچه را که عقل به انسان میده رو از اونچه که وحی داده برتر میدونند. خب حرفای زیادی هم در این زمینه زده میشه، عقل رو در مقابل وحی قرار میدن و این وقتا اصلا انسانهای دینداری که وحی رو پذیرفتند رو متهم به عقب افتادگی میکنن، میگن یا دین مال زمانی بوده که بشر هنوز به فهم و درک و عقل امروز نرسیده بوده. به هر حال از این قبیل مسائل و مباحث زیاد شده، مخصوصا با پیشرفت علم که در این زمان با سرعت علم داره پیشرفت میکنه، جای طرح این مسائل زیاده. خیلی از جوان ها هم متاسفانه به خاطر این فضای علم زده‌ای که امروز وجود داره در بعضی از آموزشگاه ها و دانشگاه ها این مسائل رو باور کردن و پذیرفتن که اصلا عقل میتونه راهگشا باشه برای ما و ما اصلا نیازی به وحی نداریم، وحی و قرآن و کتاب خدا و اینها قدیمی شده. حالا اگر انکار هم نکنن اصل وجودش رو میگن قدیمی شده. خب ما با این سوال جواب همه اون شبهات رو عرض خواهیم کرد، با جواب دادن به این سوال که اصلا آیا عقل میتونه راه رسیدن به بینات نشون بده یا نه. خب ممکنه که کسی بگه خب نه، از روی تعصب انسان‌های دیندار بگن نه، اما دلیلی که باید بیاریم چیه؟ ببینید باز بر اساس همون مطالبی که عرض کردیم باید اینجا پاسخ بدیم. پاسخ ما اینجا اینه که انسان چون موجود بی نهایت خواهه و غایت آمالش همین رسیدن به بی نهایت و این بی نهایت خواهیش رو چیزی جز اتصال به بی نهایت فرو نمی نشونه و تا به بی نهایت نرسه انسان آرام نمی گیره. لذا باید پاسخ به این سوال هم بر اساس این مسئله بدیم که آیا عقل می تونه ما رو به بی نهایت برسونه؟ عقل و محصول عقل که علم هست، آیا تا حالا یک راهی برای رسیدن انسان به بی نهایت قدرت، بی نهایت زیبایی، بی نهایت ثروت، بی نهایت سلامت و موارد دیگه، آیا عقل تا الان تونسته راه کاری ارائه بده؟ آیا هیچ دانشمندی تا الان تونسته حتی ادعا بکنه که می شود به وسیله عقل و علم انسان به بی نهایت برسه؟ این ادعا رو هم کسی نکرده، چرا شد به این که بخواد اثباتش بکنه. به هر حال اینجا تنها چیزی که میتونه پاسخ این قضیه باشه اینه که عقل به هیچ وجه نمیتونه انسان رو به بی نهایت برسونه. تا کنون هم کسی ادعا نکرده، از این به بعد هم همینطور. بله، عقل میتونه به ما بگه که ما که میل به بی نهایت داریم، این نشان دهنده این است که بی نهایتی وجود داره. یعنی فقط برای ما اصل وجود بی نهایت رو اثبات میکنه و بعد به ما حکم میکنه که باید بری به بی نهایت برسی. هم اثبات میکنه عقل وجود بی نهایت رو و هم حکم میکنه که باید به سمت بی نهایت حرکت کرد. و عقل میگه اگر به بی نهایت متصل نشیم نابود میشیم. میگه باید به هر صورتی که شده، به هر شکلی که شده، با هر قیمتی که شده به بی نهایت متصل بشیم و الا فانی و نابود میشیم. این حکم عقله و جایگاه عقل اینجا همینه که فقط اثبات میکنه و حکم میکنه که برو سراغش. بیش از این دیگه نمیتونه. حالا اگر از عقل بپرسیم که حالا راه رسیدن به بی نهایت چیه؟ تو که حکم میکنی میگی بریم سراغ بی نهایت، از چه راهی بریم؟ عقل میگه من دیگه بیش از این نمیتونم چیزی بگم. فقط میدونم که بی نهایتی هست و به هر شکلی شده، با هر قیمتی شده شما باید به دنبالش. یعنی راه رو نمیدونم. خب حالا فرض کنید که هیچ کس دیگری کمک عقل نکنه و راه رو نشون نده، چی میشه؟ عقل از یک سو اثبات میکنه وجود بی نهایت رو و میگه باید برید دنبالش، از یک سو هم، از سوی دیگر هم عقل نمیتونه راه نشون بده برای رسیدن به بی نهایت. ببینید اینجا اگر یه همچین اتفاق میافتاد، اصلا بشر به یه بنبستی میرسید که راه گریزی، راه فراری از این بنبست نداشت. اما حضرت حق اومده کمک انسان کرده، راه رسیدن به بی نهایت رو نشون داده به انسان. و ارزش وحی به همینه، اصلا فلسفه وجود وحی همینه که وحی برای این نازل میشه که راه رسیدن انسان به بی نهایت رو نشون بده. با وجود اینکه ما عقل داریم و خدای متعال این قوه ادراکی رو که انقدر هم مهم هست و شریف هست در وجود انسان به ودیعت گذاشته، با وجود این قوت عقل عرض کردیم اما نمیتونه راه بی نهایت رو نشون بده. اینجاست که حضرت حق به کمک عقل میاد و به وسیله وحی راه رسیدن به بی نهایت رو به انسان عاقل، یعنی آن انسانی که حکم کرده و براش اثبات شده که بی نهایت هست و باید برم دنبالش، خدای متعال میاد توسط انبیا، توسط کتب آسمانی، توسط ادیان آسمانی راه رسیدن به بی نهایت رو نشون میده. اصلا فلسفه وحی هم همینه. بقیه چیزایی که برای انسان در سایه عمل به وحی اتفاق میفته، این همه فرعه. اصل مطلب اینه که انسان باید به بی‌نهایت متصل شه، چون موجودی است که خلق شده برای اینجا. و حالا کی باید این راه رو نشونش بده؟ خدا. بله. ببینید خود انسان اگر به تنهایی بخواد تو این دنیا مسیر رو پیدا بکنه، بله، اگر فرض کنید از فقر انسان فرار میخواد بکنه، کجا باید فرار بکنه؟ بله، انسان با چشیدن محدودیت ها دوست نداره که در محدودیت ها قرار بگیره. رنج قرار گرفتن در محدودیت ها باعث میشه که انسان از محدودیت ها فرار کنه. اما به کجا باید فرار کنه؟ اگه عقل تنها بود، انسان فقط میگه فرار کن به سوی یه جایی که حالا یه ذره از این محدودیت بیه بیرون. مثلا از فقر فرار کن به سمت ثروت، اما ثروت محدود. عقل میتونه راه رسیدن به محدودها را به انسان نشون بده. بله، این هم که دانشمندان تا الان تلاش کردن و محصول تلاش دانشمندان و محصول این همه تحقیقات شده علم امروز، که علم امروز بشر رو به سمت یه سری چیزهای محدود داره پیش میبره. بله، ثروت محدود، قدرت محدود، زیبایی محدود، سلامت محدود. بله، هرچند راه رسیدن به محدودها رو این علم برای بشر کوتاه کرده و یا آسان‌تر کرده نسبت به گذشته، اما هرگز هیچ کس ادعا نمی‌کنه که علم و عقل میتونه انسان رو به بی‌نهایت برسونه. به هر حال انسان دلش میخواد به سوی نامحدودها فرار کنه، دلش میخواد از فقر به جایی بره، به گونه ای از فقر فرار کنه که دیگه هرگز به این فقر مبتلا نشه، و این یعنی غنای مطلق و ثروت مطلق. عقل با اینکه میدونه که باید به اینجا بره ولی راهی نداره، بنابراین بله به سوی نامحدود نمیتونه انسان رو دلالت بده. مثلا وقتی انسان از فقر میخواد فرار بکنه، خب خودش فکر میکنه که اگر یه ثروت محدودی پیدا بکنه این ثروت میتونه اون رو نجات بده. یحسب ان ماله اخلده، گمان میکنه که این مال میتونه اون رو جاودان بکنه. اما همه دارن میبینن دیگه، خود عقل هم داره میگه که نه، این ثروت محدود تو رو جاودان نمیکنه، تو باید بری به سمت ثروت نامحدود. و اون کسی که راه رسیدن به ثروت نامحدود رو نشون میده خداست. انبیا هستند که حرف خدا رو به بشر میرسونن، کتب آسمانی است که راه رسیدن به نامحدودها رو به بشر نشون میدن. لذا حضرت حق که پروردگار همه ی انسان هاست به انسان میفرماید که اشتباه نکن، اگر میخوای از فقر فرار کنی به سمت ثروت محدود نرو، به سمت نامحدود حرکت بکن. به سمت ثروت محدود اگر حرکت کردی دوباره به فقری شدیدتر از فقر اول مبتلا میشی. به سوی نامحدود حرکت کن تا برای همیشه و تا ابد هیچ وقت به فقر مبتلا نشی. حالا اون ثروت نامحدود کیه؟ حضرت حق میگه خود من هستم، من معدن بی نهایت ثروتم، معدن بی نهایت همه خوبی ها و همه کمالات هستم. این که میفهمد فرو الالله، به سوی خدا فرار کنید، یعنی این، یعنی از راهی که خدا بهتون گفته به سمت نامحدودها فرار کنید، به سمت معدن ثروت حرکت کنید، به سمت معدن زیبایی، به سمت معدن علم، معدن قدرت که هیچ وقت این معدن پایان نمیپذیرد. به هر حال اما چطور به سوی خدا حرکت کنیم؟ خب از چه راهی حرکت کنیم تا به خدا برسیم؟ در چه مسیری؟ حضرت حق می‌فرماید در مسیر صفات خدا. این حرف وحی است به همه انسان‌ها، که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام که اولین پیامبر و رسول خدا بوده تا حضرت خاتم، همه همین حرف رو به بشر زدن. حرفا تغییری نکرده، یک حرف به همه بشریت زده شده، و اون اینکه در مسیر صفات خدا حرکت کن تا آراسته به صفات خدا بشی و متصل به خدا بشی. این حرف همه انبیا بوده به بشر. بنابراین راه رسیدن به بی نهایت چیه؟ اتصاف به صفات خدا یا همون تخلق و اخلاق الهی که در روایات داریم تخلق و اخلاق الله. اخلاق الهی یعنی چی؟ یعنی آراستگی به صفات خدا، یعنی در تمام ابعاد زندگی ما سعی کنیم کاری رو بکنیم که خدا میکند. بله، کاری که خدا میکنه اون میشه اخلاق الهی برای ما. دقت فرمودید؟ خب تخلق و اخلاق الهی یعنی اینکه رحیم باشیم. خدای متعال میفرماید من رحیمم، رحیم باش، کریمم، کریم باش، عادلم، عادل باش، من ستارم، پرده پوشم، پرده پوش باش، صابرم، صابر باش، جوادم، جواد باش. صفات منو در خودت پیاده بکن تا لایق اتصال به من بشی. کسی به بی نهایت میرسه که صفات من در وجود او متجلی بشه. بدون اتصاف به صفات خدا انسان به جایی نمیرسه. وقتی صفات خدا در وجود انسان هویدا شد و پدیدار شد، انسان متصل میشه و از این اتصال و مخ لذت بی نهایت میبره. و این که حالا در قرآن تأکید شده رو مسئله صبغت الله و من احسن من الله صبغتن، یعنی همین به رنگ خدا درآیید. و چه رنگی زیباتر و بهتر است از رنگ خدا؟ خب رنگ خدا چیه؟ همون صفات خدا. رنگ خدا آبی و قرمز و صورتی و سفید که نیست. رنگ خدا همون ویژگی های حضرت حق، رحمت، صبر، علم و عفو و گذشت و بخشش اینها و بی نهایت ویژگی دیگر، اینا رنگ خداست. خب بعد ببینید تمام انبیا اومدن تا به انسان یاد بدن که انسان چگونه به رنگ خدا در بیاد و چگونه به اخلاق الهی متصف بشه. لذا در دعاها هم به ما یاد دادن که بالاترین دعا این است، برترین و بهترین و ارزشمندترین دعا این است که انسان از خدا خودشو بخواد، صفات خدا رو بخواد. این که ما از خدا خودشو بخوایم یعنی این که از خدا بخوایم که ما رو هم مثل خودش کنه، توفیق مثل خودش شدن را به ما عطا کنه. حبلی معالی الاخلاق. وقتی از خدا درخواست میکنیم که معالی اخلاق رو به ما بده، یا میگیم و همتی فی روح نجاح اسمائک، همت مرا در رسیدن به اسماء خودت قرار بده، همت من را در این قرار بده که مظهر صفات تو بشم. این بالاترین درجه است که انسان میتونه از خدا تقاضا بکنه. و قربتا اللهی که ما زیاد توی عباداتمون بهش توجه داریم و تکرار میکنیم که باید همه عبادات ما قربتا الله باشه، همه کارهای ما قربتا الله باشه، یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی که ما در صفات به خدا نزدیک بشیم. خدا که اینطوری نیست که در مکان از ما دور باشه، خدا در مکان خیلی به ما نزدیکه. می‌فرماید که نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ دل به اون نزدیکتریم. خب بعد مکانی که نیست بین ما با خدا، بعد صفاتیه، بعد مقامیه. میگه مقام تو به من نزدیک بکن، با اعمالت، با رفتارت به من نزدیک شو. خب این یعنی قربت الله، یعنی راستگو شو تا به من نزدیک بشی، صبور باش تا به من نزدیک بشی. هر چه راستگوتر بشی به من نزدیکتر میشی. هر که راستگوتر باشد به خدا نزدیکتر است، هر که صبورتر باشد به خدا نزدیکتر است. پس قربت الله یعنی نزدیکی به خدا در صفات. و هر صفتی میتونه ما رو به خدا نزدیک بکنه. هر صفت یه نردبانی است که ما اگر در مسیر اون صفت حرکت بکنیم، انتهای این صفت اتصال به حضرت حق. ولو اینکه ما نتونیم دو تا، سه تا، چهار تا ویژگی از ویژگی‌های حضرت حق رو در خودمون پیاده کنیم، حتی یه دونه رو اگه بتونیم، با همین یه دونه هم متصل می‌شویم. اما این دیگه حداقلشه. حداقل اینه که ما باید این یه دونه رو داشته باشیم. یه مدرک، اونم مدرک دکترا از صفات خدا هر انسانی باید بگیره. تو این دانشگاه دنیا نمیشه کیلویی و فلهی زندگی کرد. مثل یه دانشجویی که بیاد توی دانشگاه بدون اینکه تعیین رشته بکنه، یه رو سر این کلاس باشه، یه رو سر اون کلاس، سر همه کلاس هم بره، اما هیچ رشته ای رو به صورت دقیق درش تحصیل نکرده که در پایان مثلا اون ترم یه مدرکی بگیره، در پایان اون دوره یه جایی برسه. خب ما هم نباید مثل اون دانشجو باشیم که به صورت کیلویی و فلهی زندگی بکنیم. هر چی شد یه روز راست بگیم، یه روز نگیم، یه روز مثلا صبور باشیم، یه روز نباشیم، یه روز شاکر باشیم، یه روز نباشیم. نه، ما باید یه رشته رو انتخاب بکنیم، در مسیر صفات خدا بنا بگذاریم که اگر حالا جاهای دیگه نمیتونیم درست حرکت بکنیم، گرچه سعیشو داریم و تصمیمشو داریم، ولی حالا اگر نمیتونیم رو این یه دونه دیگه کوتاه نیاییم، رو این یه دونه صفت دیگه یک ذره هم تخطی نکنیم، یک صفت رو انتخاب بکنیم. اگر یه دونه از صفات حضرت حق رو بتونیم در خودمون هویدا بکنیم و مظهر یک صفت از صفات خدا بشیم، متصل میشیم قطعا. اما بدون اتصاف به صفات حضرت حق هیچ کس متصل به خدا نمیشه. دقت فرمودید؟ پس معنای قربت الله یعنی همین. و هر چی انسان به خدا نزدیکتر باشه در صفات، لذتش بیشتره، چون درکش از حضرت حق بیشتر میشه و هر چه درک بیشتر باشه لذت بیشتر میشه. خب برگردیم دوباره به این مطلب که به هر حال راه رسیدن ما به بی‌نهایت اخلاق الهی است و همه ی انبیا اومدن که این معنا در انسان محقق بشه، که انسان متصف به اخلاق الهی بشه. لذا غایت بعثت همه ی انبیا اتصاف به صفات الهیه، که پیامبر گرامی اسلام هم فرمودن انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تمام کنم و آنچه که حالا انبیا گذشته نگفتند به اقتضای زندگی انسان که هنوز انقدر گسترش پیدا نکرده بوده که نیاز به این ابعاد داشته باشه، در زمان پیامبر که دیگه زندگی انسان در همه ابعاد گسترش پیدا کرده بود، حضرت حق آنچه که نیاز بشر بوده که در همه ابعاد بهش توجه کنه تا به خدا برسه، اون اخلاقی که باید در همه جا داشته باشه، در دخل و خرجش، در عرصه تولیدش، اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، در همه عرصه ها باید داشته باشه، اینو توسط پیامبر گرامی اسلام برای ما ارمغان آورده. خب اما دقت بکنید، آنچه که ما را به خدا نزدیک کنه اخلاق الهی است، یا همان مکارم اخلاق. این فرق میکنه با اخلاق معمولی، که حالا متاسفانه این دقت رو بعضی ها نمی کنند که وقتی مثلا میگیم باید انسان در مسیر اخلاق حرکت بکنه، فکر میکنند که اخلاق همین اخلاق انسانی است، مثلا حالا خوشبش کردن و بگو بخند کردن و حالا در حد این که مهربون باشیم و به دیگران کمک بکنیم. بله اینا خوبه، اینا اخلاق انسانیه. این اخلاق انسانی در فطرت هر انسانی هست، نیازی هم به وحی نبوده برای شکوفایی این اخلاق انسانی. خود عقل برای شکوفایی اخلاق انسانی کافی است، فطرت کافی است. آنچه که انسان خودش نمیتونه بهش برسه اون اخلاق الهیه، اون چیزی است که حالا عرض خواهیم کرد که اخلاق الهی چیه و ما رو به کجا میرسونه. تفاوت مکارم اخلاق و اخلاق الهی با اخلاق اینه که اخلاقی که تو جامعه هست اخلاق انسانیه، نیاز به وحی هم نداره، اما اخلاق الهی نیاز داره به وحی. خدا باید به ما بگه چه کار کنید تا به این اخلاق الهی برسید، تا به مکارم اخلاق برسید. دقت فرمودید. حالا تفاوت اخلاق الهی با اخلاق انسانی و حیوانی چیه؟ ما اینجا تقسیم کنیم اخلاق رو، کما اینکه حالا علمایی که فلسفه علم اخلاق رو میگن و تحقیق کردند این تقسیم رو دارند که ما یه اخلاق الهی داریم، یه اخلاق انسانی داریم، یه اخلاق حیوانی داریم. این ستا با هم خیلی تفاوت داره. خب اخلاق الهی خواستگاهش احساسات خدا دوستانه است و کمال گرایانه. بذارید مثال عرض بکنم. فرض کنید که سه نفر هستند که این سه نفر از مالشون میگذرند و به فقیری کمک میکنند. اما نفر اول با چه انگیزه ای؟ اون چیزی که باعث میشه که این پول رو بده چیه؟ انگیزه درونش اینه که میگه من میخوام بخشنده باشم، مثل خدا باشم. به خاطر خدا، به خاطر رسیدن به خدا من این پول رو به این فقیر میبخشم. این میشه چی؟ اخلاق الهی که خواستگاهش احساسات خدا دوستانه است. به خاطر رسیدن به خدا، به خاطر رسیدن به اون صفت خدا که جود و بخششه، میگه انقدر میبخشم تا مثل خدا بخشنده بشم که فضلم عمیم باشه. این دیگه نگاه نکنم ببینم کی آشناست، کی دوسته، کی به من داده نداده، حتی به دشمن میبخشم. خب این میشه اخلاق الهی که این میشه همون بندگی و عبودیت. اما در اخلاق انسانی چه چیزی باعث میشه که انسان ببخشه؟ احساسات نودوستانه. نفر دوم اون ستا، اونم پولشو داده، شاید به یه اندازه هم پول دادن به فقیر، اما با چه انگیزه‌ای؟ با انگیزه انسانی، یعنی گلش سوخته، حس ترحمش و حس انسان دوستیش باعث شده که ببخشه. اون چی که امروز در اروپا مرسومه و معلوله در و معموله در جامعه اروپا اینه که اگر رفتاری خوبی انجام میدن غالبا اینطوری، حداقل اینه که مکاتب غربی اگر امروز دستورات اخلاقی میدند و یا دعوت به اخلاق میکنند، دیگه بالاترین درجه ارزش‌های اخلاقیشون اینه که به خاطر احساسات نودوستانه میگن کار خیری رو انجام بدید. بله اعانه به فقرا هم دارند، اما همش به خاطر همین احساسات نودوستانه است. این میشه انسانیت. تازه اگر این انسانیت واقعا به معنای واقعی وجود داشته باشه، که اینم کمیابه باز در غرب. یه اخلاق دیگه داریم، اخلاق حیوانی، که خواستگاهش چیه؟ احساسات خود دوستانه، یعنی منیت. نفر سوم اون سه نفر، اونم پول میده به فقیر، اما با چه انگیزه ای؟ برای رسیدن خودش به منفعت. حالا این منفعت ها متفاوته دیگه، یه وقت برای اینکه دیگران ببینندش، تعریف کنن ازش، بگن به به چه آدم بخشنده، یه وقت پول میده به اون فقیر تا روزی مثلا از اون فقیر چیزی بگیره، یا مثلا بابت این بخششی که به فقیر کرده از دولت چیزی بگیره. بالاخره دنبال منافعشه. اگه منفعتی در این کار نبود هیچ وقت نمی بخشید. دقت فرمودید. یا اینکه حداقل کمون که دارن میگن الان جامعه شناسان غربی که ما اگر به فقرا کمک میکنیم دلیلمون اون دوراندیشی منفعت طلبانه است، یعنی آینده رو میبینیم. اگر ما امروز به فقرا کمک نکنیم و این فقرا زندگی برشون سخت بشه و شورش بکنند، اون وقت زندگی ما اغنیا را به هم میریزه. همون که مثلا در جنبش وال استریت همینطور شد دیگه، خب 99% علیه اون 1%ی که 99% ثروت آمریکا رو داره بالا میکشه. اینا برای اینکه مثلا فقرا شورش نکنند میگن به فقرا هم اعانه بدید، کمک هم بکنید. اما انگیزشون چیه؟ بقا خودشون. انگیزشون اینه که مانع شورش فقرا بشن. این میشه احساسات خود دوستانه، منیت. این همون حیوانیته. دقت فرمودید؟ خب حالا استقای دیگه هم میشه اینجا بررسی کرد. فرض کنید که ما مثلا میخوایم فرزندانمون تربیت بکنیم. در تربیت فرزندانمون چیکار میکنیم؟ خب باید اونها رو بر مبنای اخلاق الهی تربیت کنیم دیگه. اما متاسفانه الان ببینید در جامعه خود ما هم اینطوریه، بر مبنای حتی اخلاق انسانی هم گاهی نیست، بر مبنای اخلاق حیوانیه. مثلا بچه هاون چی میگیم؟ میگیم به دیگران سلام کن، سلام کن تا دوستت داشته باشند. با دیگران خوش اخلاق باش تا باد خوش اخلاق باشند. به دیگران ببخش تا به تو ببخشند. این میشه اون اخلاق حیوانی و ما فکر میکنیم این خیلی اخلاق خوبیه، فکر میکنیم خیلی عالیه، ما داریم فرزندمون رو تربیت میکنیم، در حالی که این غلطه. این اخلاق حیوانی ایجاد میکنه در بچه های ما. اونها رو دنبال یه کار خیر فرستادیم، بله کار خیری رو انجام میدن، شاید عادت هم بکنن از این به این کار خیر، اما همش دنبال منافعشند. چون ما از کودکی یادشون دادیم که این کار رو بکن تا این منفعت به تو برسه، تمیز باش تا همه دوستت داشته باشن. خیلی خطرناکه. حالا اگر بخوایم اصلاحش کنیم، حداقل اخلاق انسانی رو در او ایجاد بکنیم. بله مثلا بگیم ببخش به دیگران، چون دیگران هم نوع تو هستند، مثل تو هستند. این اخلاق انسانیه. دقت کردید؟ یا مثلا عرضم حضورتون که تمیز باش تا دیگران از حضور تو در جمع متعزی نشند، آزار نبینند. خب این میشه اخلاق انسانی. به همه سلام کن، احترام بذار به دیگران، چون دیگران هم انسانند، نیاز به احترام دارند. این میشه اخلاق انسانی. اما اون چیزی که ما باید عمل بکنیم که اخلاق الهی ایجاد بکنیم. در تربیت هم باید اینطوری باشیم، بگیم بله سلام بکن، خدا سلام رو دوست داره، سلام بکنی به خدا نزدیکتر میشی، تمیز باشی خدا انسانهای تمیز رو دوست داره، ان الله یحب المتطهرین، خدا انسان بخشنده رو دوست داره، هر چه بخشنده تر باشی به خدا نزدیکتر میشی. این میشه اخلاق الهی. حالا ببینید تفاوت چیه؟ تفاوت در شکل عمل نیست. ممکنه که هر سه عملم یه شکل داشته باشه، بخششه، اما تفاوت در انگیزه است. این انگیزه ها باید تغییر بکنه. خب که حالا ما باید هر کاری که انجام میدیم با این نیت باشه. وقتی میگیم قربتن الالله یعنی همین، این که میگیم کارهای ما باید قربتن الالله باشه، یعنی با انگیزه رسیدن به خدا، با انگیزه اتصاف به صفات خدا باشد. که حالا اصل فلسفه پرستش هم برای همینه. اگر به ما میگن اصلا خدا رو باید بپرستی، اگر حضرت حق میگه انا عبدونی هادا صراط مستقیم، تنها مرا بپرستید، فلسفه پرستش چیه؟ آیا خدا دوست داره که یه جا بنشینه مثلا و دیگران همه به او کرنش بکنند؟ فلسفه پرستش اینه که خدا لذت ببره از اینکه ما در مقابلش او رو میپرستیم، در مقابلش کرنش میکنیم، خم و راست میشیم. کما اینکه انسانهای عقده‌ای تو این دنیا اینطوری هستند، دوست دارن که دیگران بهشون احترام بذارن، خوششون میاد از اینکه دیگران در مقابلشون خم بشند. آیا خدا اینطوری؟ که قطعا اینطور نیست. فلسفه پرستش اتصاف به صفات خداست. خدا میگه منو بپرستید، یعنی به من توجه بکنید، اطاعت امر من رو بکنید تا مثل من بشید. فلسفه پرستش اتصاف به صفات خداست، همرنگی با معبوده. یعنی حضرت حق دلش میخواد که ما از آنچه که خودش داره داشته باشیم. خودش معدن بی نهایت صدقه، ما هم میگه مرا بپرست. یعنی چی؟ یعنی تو هم راستگو باش. پرستش یعنی این، پرستش که خموراست شدن نیست که. اگر یک کسی صبح تا شب در خود خانه کعبه خموراست بشه نماز بخونه اما اخلاق الهی نداشته باشه، این خدا را نپرستیده. اما اگر کسی اکتفا به نمازهای واجبش کنه ولی در صفات مثل خدا باشه، این بنده واقعی خداست. لذا وقتی میگیم ایاک نعبدو، تنها تو را میپرستیم، یعنی فقط در مقابل تو کرنش میکنیم، نه، تنها تو را میپرستیم یعنی از تو اطاعت میکنیم تا همرنگ تو بشیم. نعبدو یعنی بنده تو هستم، تنها بنده تو هستم، تنها بندگی تو را میکنم، هرچه تو بگی من انجام میدم. تو من میگی راستگو باش، چشم. میگی امین باش، چشم. میگی ببخش، چشم. هرچه بگی من این کارو میکنم. لذا آیت پرستش همرنگی با معبوده. وقتی هم میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، عبد یعنی همرنگ با معبود. پیامبر خدا عبد خدا بود که رسول خدا شد. یعنی اول همرنگ با خدا بود، بعد خدا فرمود حالا که خودت همرنگ من هستی، برو دست دیگرانو بگیر، پیام مرا به دیگران برسون و اونها را هم مثل خودت همرنگ من کن. خب بنابراین باز دوباره برمیگردیم به اصل مطلب. راه رسیدن به بی نهایت چیست؟ اتصاف به صفات خدا که همان تخلق و اخلاق الهی است. اما حالا بندگی و عبودیت چیه؟ همون اتصاف به صفات خدا. فرق نمیکنه ما بگیم راه رسیدن به بی نهایت اتصاف به صفات خداست یا بگیم بندگی و عبودیت، هر دو یکیه. لذا میتونید به جای بندگی و عبودیت بگید اتصاف به صفات خدا، چون اصلا حقیقت بندگی و عبودیت همون اتصاف به صفات خداست. وقتی بگیم بندگی و عبودیت، توی ذهن گاهی وقتا ممکنه که این تصور بشه که حالا یک کسی صبح تا شب داره نماز میخونه، این بنده خداست. نه، اگر گفتیم اتصاف به صفات خدا، تخلق به اخلاق الهی، اون وقت معنای بندگی و عبودیت مشخص خواهد شد. و اینکه حضرت حق میفرماید ان اعبدونی هذا صراط مستقیم یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینا همه معناش معلومه دیگه. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم، اینا همه یعنی اینکه ما در مسیر تو قرار بگیریم و مسیر رسیدن به تو همون صفات توست. خب یا این عبارت هایی که مرسومه و متداوله و همه شنیدیم، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای عبادت. عبادت یعنی چی؟ آیا خدا ما رو خلق کرد که ما صبح تا شب وایسیم نماز بخونیم خموراس بشیم؟ نه، این معنای عبادت نیست. ليعبدون یعنی عبادت بکنن، این بنده من باشن. عبادت یعنی هر کاری که من یا جامعه من رو در مسیر رسیدن به صفات خدا قرار میده، با انگیزه خدا خواهانه، این عبادته. فقط نماز نیست، روزه نیست، تولید، خدمت، هر نوع خدمتی، هر نوع حرکتی که مرا به خدا نزدیک کند یا جامعه رو به خدا نزدیک کنه یا زمین ساز نزدیکی جامعه به خدا بشه، اگر با انگیزه خدا خواهانه انجام شده باشه، این میشه عبادت. ای بسا بعضی از عبادت ها، بعضی از کارها که انسان در جامعه میکنه که جامعه در مسیر صفات خدا قرار بگیره، ثوابش، اثرش از نماز و حج و اینطور مناسک بالاتر باشه. به هر حال خب راه رسیدن به بی نهایت رو باز ما میتونیم اینطوری بگیم، هم بگیم اتصاف به صفات خداست، هم بگیم بندگی به عبودیت، هم بگیم عبادت. از چه راهی برسیم به خدا؟ با متصف شدن به صفات خدا. از چه راهی برسیم به خدا؟ با بندگی و عبودیت. از چه راهی برسیم به خدا؟ با عبادت. و عبادت هم دقت کنید عمل به تکالیف دینی و قوانین الهی است. عبادت اینه که تکالیف اون انجام بدیم، اون چی که خدا به ما فرموده، چه در ارتباط با خودش، چه در ارتباط با دیگران، در ارتباط با جامعه. عمل به تکالیف دینی و قوانین الهی همان عبادت، این عبادت رو انجام میدیم تا به بندگی به عبودیت برسیم. بندگی به عبودیت یعنی متصف به صفات خدا شدن، هر سه یکیه. خب بنابراین عبادت یعنی عمل به آنچه که خدا گفته، عمل به قوانین الهی، عمل به تکالیفمون. و اینکه بابا طاهر میگه خوش آنان که دائم در نمازند، یعنی چی؟ این دائم در حال انجام تکالیف خودشون هستن. اینجوری نیست که صبح تا شب سر سجاده کار و درس و بحث و همه رو رها کرده داره نماز میخونه. نه خیر، نماز واجبش رو میخونه، اون وقت دائما داره تکالیفش رو انجام میده، در حال انجام تکلیفه. نگاه میکنه ببینه تکلیفش چیه تو این جامعه، اون تکلیفی که داره انجام میده یعنی داره نماز میخونه. دقت کردید؟ خب بنابراین کسی که دائما داره به این فکر مونه که من الان باید چه کاری انجام بدم و انجامش میده، اون باری که بر دوششه انجام میده، این در واقع داره بندگی میکنه، برای خدا درس میخونه، یکی برای خدمت به خلق خدا و جامعه دینی میره تولید میکنه، میره سراغ کسب و کار، یکی راننده تاکسیه، میره برای اینکه گره از کار مردم باز کنه، مسافرها رو به مقصد برسونه، یکی میره نانوایی نان بپزه، یکی میره عرضم حضورتون که بنایی. هر کسی که میره با این انگیزه، دقت بکنید صرف کار ارزش نداره، با این انگیزه که به خدا نزدیک بشه، این میشه در واقع عبادت. همه یه کارهای ما میتونه بنابراین عبادت بشه. دقت کردید؟ و از اون طرف کسی که دائم نماز میخونه ولی به فکر انجام تکالیفش نیست، تکلیفش دفاع از دینه، دفاع از امام جامعه است، دفاع از مسلمینه، اما این میره حج، اما این میره مثلا توی محراب یا تو مسجد نماز میخونه، این انسان نمازش هم قبول نیست، این عابد نیست، اهل عبادت هم نیست. دقت فرمودید؟ بلکه مسلمان هم نیست. کسی که به فکر جامعه دینی خودش نباشه، به فکر بقیه مسلمان ها نباشه، هر چند صبح تا شب نماز هم بخونه، به اندازه ابلیس هم که در درگاه خدا عبادت کرد به اون اندازه هم عبادت کنه، بازم مسلمان هم نیست، چه رسد به این که بگیم عابد باشه. دقت فرمودید؟ باشه، تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.